چند تاست بر
علی یاد کسی
خیلی سر چاه و اینها دیگه تو این قلم رو
این
اینها این گونه کافری کردن، یعنی قوم بنی اسرائیل. بعد از مدتی خب خوشی زد زیر دلشون. فلزا خیلی جالبه، آیه رو دقت کنید: و از قلتم یا موسا لن نصبر على طعام واحد. آقا ما دیگه به طعام واحد صبوری نمی کنیم، خسته شدیم. فدع لنا ربک، نمیگن ربنا، خیلی جالبه، میگن از خدا بخوا، برو با خدا خلاف،
از خدای ما، میگن خدای خودت،
خودت بری کرده. از فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها.
اینا رو میخوایم
بگو که از زمین برویاند برا ما، نه اینکه ما هم زحمت بکشیم ها، برویاند اینها رو برای ما. بعد موسی میگه قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما دنی رو با عالی عوض میکنی، شما در حقیقت امر پست رو برمیگزینی و امر عالی رو از دست میدید. خب متاسفانه این مظلومیتی که موسی اینجا داره در مقابل این قوم عنود، علی در کوفه داشت. مولانا همه اینها رو به نحوی به هم متصل کرده: تا همیشان از خسیسی خواستن گندنا و تره و خس خواستن. گندنا منظور یک نوع در حقیقت سبزی هست که در خود اون آیات قرآن هم هست. وقت جای دیگر هم مولانا از این کفر و کافری بنی اسرائیل گفته و به شدت بدش آمده از این مسئله. اونجا که میگوید از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. ما عده از آسمان در میرسید، همون 40 سال، همون من مسلا، ما عده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کوسی رو عدس. منقطع شد نان و خان از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان. به هر حال مولانا در پایان قصه، در پایان دفتر اول، یک ارتباطی ایجاد میکنه بین سایبانی رحمت علی بر عالم و همچنین سایبانی اون ابری که حق فرستاد تا بنی اسرائیل رو سایبانی بکنه. بعد امت احمد، اینجا مولانا وارد بحث میشه بسیار عظیم، من اشارتی میکنم بعد انشاءالله. امت احمد که هستید از کرام، تا قیامت هست باقی آن طعام. چون ابی تو اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زا شد. این خیلی نکته مهمی هست، این رو من تو حدودی برای شما و شنوندگان محترم باز بکنم، و اینکه چرا مولانا میاد سراغ این قصه. اصل مسئله اشاره به یک روایت بسیار عجیبه در تمدن، اتفاقا با این ایام هم خیلی منطبق و مرتبط، به ویژه روزه. یک سری روزه ما داشتیم قبلا که بهش میگفتن روزه تواصل. روزه تواصل چجوری بود؟ روزه بود که شخص امروز سحری میخورد و نیت روزه میکرد، به افطار که میرسید افطار نمیکرد و مجدد نیت میکرد روزه بعد رو، و ممکن بود تا 3 روز 4 روز دائم اینها رو به هم چکار کنه؟ وصل بکنه،
دائم روزه باشه،
دائم روزه باشه. یعنی بدون این که حتی بعد از این که افطار میشه این اطعمه یا اشربه استفاده بکنه، یعنی موصولتن واصلتن، یعنی وصل کردن 3-4 روز ممکن بود ادامه ده. برخی این رو انجام میدادن، اینو انجام میدادن و اخبار اینها به پیغمبر رسید. پیغمبر اینا رو نهی کرد، نهى رسول الله عن الوصال، اینا رو از انجام روزه های وصال، یعنی روزه های پشت سر هم و متصل باز داشت. فقال رجل من المسلمین، یک نفر آمد پلو پیغمبر، گفت پیغمبر شما که به ما میگید ما روزه وصال نگیریم، پشت سر هم نگیریم، چرا خودتون این کار میکنید؟ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، شما به ما میگید که روزه وصال نگیریم چند روز پشت سر هم، ولی خود شما تواصل دارید، خود شما روزه های متصله به هم دارید. قال رسول الله و ایکم مثلی انی ابیتو یطعمنی ربی و یسقینی. شما خودتون رو با من مقایسه نکنید. من نیمه شبها به دست حق افطار میکنم، این حقی که منو یطعمنی طعامم میدهد و یسقینی و آبم میدهد. من نیمه شبها به دست مبارک خود حق روزه میگشایم و افطار میکنم. مولانا به طرز بسیار حیرت انگیزی چون ابیتو اندرب بیفا شد یطعم و یسقی کنایت زا شد. میگه که مولانا اشاره میکنه، میگه که حالا شما در میان قومی هستی که پیغمبری دارید، که این پیغمبر نیمه های شب به دست حق افطار خود باز میکنن. و خیلی جالبه، بعد علی رو با این پیغمبر دو روح، در حقیقت یک روح در دو تن میدونه.
برنامه پنجره های رو به مهتاب رو میشنوید. استاد بلخاری از نگاه مولانا درباره حضرت علی میگویند و تلفن های برنامه ما 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558. بسیاری از پیامک های شما اومده، بسیاری از پیامک ها اومده چون طرف من شما میبینید اومده و در مورد شب قدر گفتن و پرسیدن که شما بین صحبتاتون فرمودید و بسیاری تشکر کردن و از عشق گفتن، از این دلدادگی این شب ها به حضرت علی گفتن که اینها سوالی نیامده به اون صورت بشه در این زمینه صحبت، چون صحبت بس بسیار تازه،
بیشتر درد دل کرده،
بیشتر درد دل
اتفاقی عشقی که گفتید بحث امروز منم در اون شهر کتاب وادی دومه منزل ولی عطار بود که عشق رو بحث کردیم و پایانش به سرابه. بله
بس. و اینها بوده، خواستم گزارش بدم و هم به شما و هم
گزارش جامعه
که زودتر امید خدا بتونیم این صحبت رو کامل کنیم امشب اگر خدا کمکمون بکنه
امشب.
و اون چرخ هنوز در همون گردشه.
آره آفرین، تو گردشه
انجام ندادن.
آره تو اون طوف معنا و طواف معنا.
من همون موقع که شما گفتید به این رسیدم، گفتم خب همه میان یه عمل حالا چیزی رو میبینن، یه عمل دیگه ای رو میبینن، مثلا اینکه شمشیر رو برداشت از دست، اینکه اومد برگشت دوباره مثلا طرف این آدم، یه چیزی رو گفت. یه چرخش مثل یه چرخش، یه گردش به هستیه.
بله اتفاقا جان بدهتی حالا مطلب سویتون، ولی همین گردشه به روایت مولانا سبب اسلام آوردن پاک همون پهلوان شد. یعنی وقتی اون عمل رو دیدا و هنگامی که طوف معرفت به بار میشینه و در حقیقت اون برکت خودش رو اظهار میکنه، حقیقتی که ظاهر میشه و آشکار میشه. یعنی اینجا روایت در حضرت عمر ابن عبدود نیست، اینجا روایتیست که حتی ممکنه مولانا در جان خودش همچنان در طوف اون معناست، همچنان در قلم رو اون گردش هست، فلذا میخواد تا این گردش تموم نشده هر چقدر میتونه از علی بگه. و بلکه یه عاشق پاکباز اینه که در مقابل استاد کامل زبان در کام فرو میبره و میگه مولا بگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. همچنان مست مست در قلم رو به شهود حقیقت اون توفه و اون توافه تا بتونه معنا رو جاری
کنه. مناسکی هرچم این تواف تواف به سوی دو به چرخ گردش بر هستی است، تواف بر هستی است که هفت بار و حالا
و هستی که هفت طبقه داره، آسمانش هفت داره. اون یه بحث بسیار مهمی، حالا انشالله یک شب واردش میشیم تو ایام حج. این من از رمز هفت کعبه انشالله خواهم گفت، چون ظاهرا دو سه ماه دیگه ایام حج دیگه انشالله سال گذشته این کار نکرد، امسال این کار رو میکنیم و اونشم انشالله من از اسرار حج تا حدودی خواهم گفت. ببینید این مسئله نسبت وسیعی که بین هفت طوف شما با هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین وجود داره و افلاک هفتگانه و هفت منزل عشق و سبع المثانی و بسیاری حقایق دیگر، این انشالله بحث خواهیم کرد. ولی به یک عبارت همچنان که گفتید، اصلا طوف اون هستیست که هستی خود جلوه جمالی و جلالی حضرت هم.
خب میفهمم.
بله. حالا بیم سراغ بحثمون. مولانا اینجا حدس میزنه که برای برخی اذهان ادراک این معنا که محمد در نیمه های شب روزهای وصال میگیرد و در نیمه های شب در متن این روزه وصال از دست حق اطعام می شود و شراب طهورا می نوشد، برخی ممکنه شک بکنند که این چه اقراقی است که شما می گویید. مولانا ظاهرن در کنجخانه ذهن برخی افراد این شک و تردید رو دیده، فلذا ادامه اون میگه هیچ بی تأویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر، قبول کن این نکته رو بدون اینکه کرامات بیاد و معنا رو برات اظهار بکنه، صرف اینکه شنیدی این رو بپذیر و این رو قبول کن. زان که تأویل است و واداد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا، آن خطا دیدن ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل ما چو پوست، خیش را تأویل کن نی اخبار را، مغز را بدگوی نی گلزار را. خیلی عالی. میگه که اگر تردید کردی به جانت برگرد و حقیقت جانت. اولا اینجا از عقل ضعیف استمداد جسته ای برای بیان یک حقیقتی از عقل کل، و این ضعیف یارایی ادراک آن کل رو نداره. تو این قلم رو خودت رو تأویل کن. چه میدید تأویل کن یعنی چی؟ یعنی به ذاتت برگرد. اصلا میدید کلمه تأویل از کلمه اوله، تأویل کردن یعنی به اول رسیدن، به اصل رسیدن، به ذات رسیدن. خیش را تأویل کن نه اخبار را، خودت رو تأویل کن. خودت رو تأویل کن یعنی چی؟ یعنی به ذات 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 خودت برگرد. آیا در آن فطرت زلال حقیقتا امر غریبی است که کسی چون علی چون امیر نفسشه شمشیر نکشه اینجا در مقابل کسی که آب دهان انداخته تا کارش مطلق مخلصانه و خالصانه بر خدا باشه و یا رسول اللهی که از دست حق افطار باز میکنه؟ اگه به ذاتت رجوع بکنی اینا امور سختی نیست، ذات تو مؤید این معناست. وقتی میگه که بعد از اینه که مولانا میگه ای علی که جمله عقل رو دیده ای، حدث میزنم من این جمله عقل رو از اون معقول میان محسوس ابن سینا گرفته، یعنی تو به صورت مطلق عقلی. ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تو مولانا اینجا اومده کامل کرده. ابن سینا میگه که کل معقول فل محسوس، علی چون معقول است در میان محسوسات و حرف از شهود نمیزنه. شاید به این دلیل که رئیس عقلاست، رئیس فلاسفه و صدر فلاسفه اسلامی. گفت مولانا بعد از جمله عقل شهودم میاره، میگه همه آنچه از تو وجود نورانی ساطع میشود صرف عقل و عاقلی تو نیست، بخشی از آنها محصول شهود توست، محصول دیدنهای توست. فلذا ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک. خیلی مهمه، کاش پرسد ببینید چه معنی آب علمت خاک ما را پاک کرد یعنی چی. خیلی نکته عظیمیه. ما از خاکیم دیگه، درسته؟ ها. انسان از خاکه. آب علم تو این حدود جسمانی ما را شست و برد، یعنی هر کس دست علم و تعلق عالمانه به تو داد از محدودیت هایی که خاک. آخه میدونید ابلیس به خدا گفت من از این بهترم، از آدم، انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتش خلق کردی که میل بلندی و بالا نشینی و بالا بلندی داره و این از خاکه که رهاش میکنه سقوط میکنه و خاک ماده است، نازل جسم حجابه. میگه علی اون کس که دست ارادت عقل و علم به تو داد خاک بدنش به واسطه علم تو شسته شد و رفته شد. یه بار دیگه تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. فقط زیبایی نیست در بیانا، زیبایی معنا مطلق غلبه داره بر زیبایی صورت. اینجاست که اون بحثی که قبلا داشتیم تو زیبایی شناسی که تمدن اسلامی چون فلوتین یا افلوتین معتقد به این است که زیبایی صورت جلوه ای از جلوات زیبایی سیرت است، حسن ظاهر جلوه ای از جلوات حسن باطن است. ظاهر فی نفسه حسنی ندارد، یک جرقه از اون زیبایی ها و نیکویی ها و محاسن باطن به قلم رو ظاهر می پرد و ظاهر زیبا میشه. اینجا شما هر دو رو با هم دارید، آب علمت خاک ما را پاک کرد. میتونید از لحاظ فصاحت و بلاغت هر دو در اوجه و در این حال از لحاظ معنا بازگو دانم که این اسرار هوست. اینو مولانا به امیرالمؤمنین میگه. فلذا برخی میگویند مولانا جلوه ای از جلوات روحانی امیرالمؤمنین است. این رو میگن ها، برخی این رو بازگو میکنند. یک معناش اینه بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. خیلی حیرت انگیزه. میگه یا علی بگو من میدونم این کار تو اسراری از اسرار الهی است. چرا؟ چون که بی شمشیر کشتن کار اوست. آخه یکی میاد با شمشیر میکشه، یکی با ستیق نگاهش میکشه، قلم رو به عشق نه ها، چون میدونید ادامه قصه حیف نمیرسیم. من اگه من میخوام با چی جلسه رو فقط صرف این قصه بکنم، ادامه قصه میدونید آخرش این نگاه علی و این حرکت علی او رو مطلق به مسیر ایمان میاره. لازم نبود سر او رو از تن جدا بکنه. علی با نگاهش و رفتارش سر کفر جان او رو از تنش جدا کرد و به قلم رو به ایمان رهسپارش کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست، صانع بی آلت و بی جارهه، واهب این هدیه های رابهه. اگر رابهه بخوانیم یعنی سودهای زیاد داره این هدیه ها، رایهه بخوانیم بوی خوش. صد هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را، بازگو ای باز عرش خوش شکار. امیرالمؤمنین رو باز میدونه، یه پرنده ای در آسمان معنا. بازگو ای باز عرش خوش شکار. حالا میرسید به این که از زبان عارف علی رو روایت کردن لطافت و عزم و شیرینی و عظمت دیگری داره. تا آنانی که از صدیر قدرت میگویند و در ساحات دیگر، بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. آن یکی ماهی همی بیند عیان، وان یکی تاریک میبیند جهان، وان یکی سه ماه میبیند به هم، این سه کس بنشسته یک موضع نعم. چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز، در تو آویزان از من در گریز. بحر سحر عین است این عجب، لطفی خفیست بر تو نقش گرگ و بر من یوسفیست. عالم ار 18,000 است و فزون، نیست این 18 به هر چشمی زبون. راز بکشا ای علی مرتضی، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا. یعنی به این معنا که ای تو که به دنبال سر از تن جدا کردن من بودی و اینک سوء قضا را به حسن قضا برگردانده ای. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. حیرت انگیزه. یعنی مولانا اینجا یک لحظه اشاره میکنه، یا بگو یا من میگم که بر جانم چه تابیده. از زاویه رؤیت توی علی من مولانا به چه چیزهایی رسیدم. این مهمه ها. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت پنهان چون کنی. اون روایتی گفتم جامعیتی گفتم برخی معتقدند که علی جلوه‌ای از جلواتش بر امیر بر مولانا تافته. اینها از تو بر من تافت پنهان چون کنی، بی زبان چون ماه پرتو میزنی. برخی هم البته این رو این گونه میگیرن که در حقیقت همون که زمین خورده داره اینو به علی میگه ها، ولی مولانا تو متن این اشعار خودش ظهور داره. لیک اگر در گفت آید قرص ماه، شبروان را زودتر آید برا. از غلط ایمن شوند و از ذهول، بانگ مه غالب شود بر بانگ قول. اگر این حقیقت باشه، ما بر ظلمت غلبه می کنیم، تاریکی رو تسخیر می کنیم و نور را در سراسر هستی می گسترانیم و می شویم فرزندان نور، پسران نور که مبلغ حضرت نورند. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. چون تو بابی آن مدینه علم را. این رو دیگه نمیتونه اون کسی که به زمین افتاده بگه، اینو مولانا داره میگه. چرا؟ انا مدینه العلم و علیون بابها. آن که افتاده هنوز به قلمرو و ادراک این معنا نارسیده و نرسیده. پس مولاناست که داره میگه چون تو بابی آن مدینه علم را، یعنی باب علم پیغمبری، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باشی باب بر جویای ما. این دعاست ها، اینو مولانا داره میگه. این باب رحمت تو بر دل و جان ما مبند. باز باشی با بر جویای با، تا رسد از تو قشور اندر لبا. باز باشی با به رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفن احد.
با سلام و تشکر از استاد بلخاری، ما چه نیازی به شناخت علی علیه السلام و معرفت به او داریم؟
بسیار. البته راهش و جناب هدایتی مسیرش خیلی مهمه، راه و مسیر فوق العاده مهمه، ولی میدونید علی به عنوان یک انسان کامل اون نقطه نهایی آمالها، اهداف، آرزوها و قایات ماست در خلق. ببینید آیا انسانی رو پیدا میکنید که نخواد که خوب باشه؟ آیا انسانی رو پیدا میکنید که نخواد به سعادت برسه؟ آفرین، همه انسان ها دنبال اینه، ولی شما به عنوان یک جلوه جسمانی و تجلی ظاهر دارید. علی جلوه اون تجلی ظاهره، گرچه گاهی چه بسیار چهره قهر او رو بر چهره مهرش غلبه داده اند و علی رو با شمشیر شناسانده و شناختند. علی ناگزیر شمشیر به دست می گرفت. علی مرد شمشیر اگر بود به اقتضای زمانه بود، ولی فی نفسه با شمشیر بیگانه بود. کسی که تمامی وجودش عشق و مهره، نمیتونه مأنوس با شمشیر باشه، مگر هنگامی که به واسطه این شمشیر حقی احیا میشه و عدلی برپا میشه. این مهمه. ولی ما دقیقا به دلیل اون که بر کمالات انسانی تجلی ظاهر میخواییم، یه تجلی جسمانی ظاهر میخواییم، علی تو این قلم رو مهم میشه شناختنش. منتظر کردم راه خیلی مهمه.
در شب قدر، با سلام و درود خدمت استاد بلخاری، در شب قدر قدر هم بدانیم.
بسیار. بله بله، خیلی قشنگ. اگه همینم بشه که فوق. آخه میدونی جمعه دیتی میگن که چون شما نیمه های شب قدر و شبهای دیگر به دعا میستید، بیشتر بغل دستی تو دعا کن تا خود، تا همسایت رو دعا کن تا خود، تا خیلی قشنگ، خیلی زیباست، خیلی خیلی زیباست. حسش حس بسیار غریبی، یعنی تو لحظه‌ای هست که حتی پرده‌ها رو ممکنه بزنن کنار، بگن چی میخوای بگو بهت بیدیم. و اگر کسی در اون قلم رو بگه من نمیخوام، ولی از ناله‌های این بغل دستی مشخصه که دردی داره، خدایا درد او رو پاسخ بده. اگه به اینجا برسیم، یعنی همین جمله قشنگی که شما خوندید، یعنی قدر هم رو دونستیم. این فوق‌العاده.
و ما نمیدونم چقدر زمان داریم، چون زمان میدونم چقدر داریم، فکر نکنم برسیم، چون تلفن های زیادی هست و پیامک ها که حالا باید بسار. اگر
ببینید جامدیت، این بحث عملا تمام نمیشه، منتها من کلیتش رو ذکر کردم و بعد دوستان انتهای دفتر اول مثنوی میرن و انشالله رجوع میکنند و مطالعه میکنند. حالا ما هم اگر مناسبت دیگری بازگشت انشالله به این مسئله برمیگردیم. فقط من سه چهار بیتی رو بخونم که حضرت علی به نحوی جواب اون مرد رو میده که من چرا همون لحظه اول به ویژه بعد از این که آب دهان انداختی سر تو رو از تن جدا نکردم. اینجوری جواب میده، میگه گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا، ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زنم به آفتا. اینجا اونجاییه که مولانا حضرت علی و حضرت رسول رو یک روح در دو بدن میدونه، یک حقیقت واحد، یک نور واحد، کلهم من نورون من نور واحد. چرا؟ چون در قرآن خداوند به پیغمبر میفرماید تو تیر ننداختی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو تیر ننداختی، این خدا بود که به واسطه دست تو تیر انداخت. اینجا حضرت علی با استناد به این آیه قرآن خود رو چون رسول می انگارد که اگر تیری می اندازد تیرانداز خداست. گفت من تیغ از پی حق می زنم، بنده حقم نه مأمور تنم، رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم، سایعیم کد خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب، من چو تیغم پر گوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. تیغ من تیغ ممات نیست، تیغ حیات است، تیغی که میزنم از برای حیات میزنم نه از برای ممات، خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا چی برد میغ مرا، کهنیم کوه همز حلم و صبر و داد، کاه نیستم کهنیم کوه همز حلم و صبر و داد، کوه را چی در رو باید تونباد، تونبادها چی میتونن کوه را از جا بکنن، آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست، باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز، کوه هم و هستی من بنیاد اوست. یه اشاره شما به هستی داشتی، کوه هم و هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم باد اوست، جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. از این نکات در این قلم رو بسیاره و همچنان که عرض کردم تا پایان دفتر اول همین قصه حضرت امیرالمؤمنین هست و بعد مسائل دیگر رکابدار علی کرم الله وجهه و دیگر که حالا انشاءالله عرض کردم میگذاریم برای جلسات بعدی.
بخشنده مهربان، خواستم از استاد بلخاری سوال کنم که این مراسم قدر حالا تعیین سه شب یا حتی 27 هم اضافه میشه، آیا به همین شکوه و با همین تجمعی که در حال حاضر انجام میشه از صدر اسلام بوده زمان پیامبر این اتفاق افتاده، اینجور جمع میشدن مثلا زمانی که حضرت علی علیه السلام ضربت خوردن، اون شب شب احیا برگزار شد؟ این شب احیا داشتن یا نه؟
در دوره های مختلف متفاوت بوده. بله، در زمان صدر اسلام به ویژه زمان خود پیغمبر این مسئله بوده. در زمان حضرت علی هم تا حدودی این مسئله وجود داشته، ولی در دوره های زمانی دیگر برمیگرده به مسئله جامعه، حکومت ها و مسائلی از این قبیل. امروز خب جلوه جلالی و جمالی بیشتری داره و طبیعتاً در این قلم رو به ویژه من در حالا عکس‌ها که می‌بینم، از هر قشری تو این عرصه واقعاً صادقانه در این شب‌ها حاضر میشن و همینجا هم آرزو بکنیم و دعا بکنیم که تمامی کسانی که این ایام رو پاس داشتن انشالله به تمامی آنچه که از ماده و معنا از خدا طلب می‌کردن برسند انشالله و به اون نعمت و فیوزاتش برسند. این مسئله، این فقط این جمله از کن، در دوره‌های مختلف متفاوت.
در سوره قدر آیه سوم در کتاب خدا می‌خوانیم: لیلة القدر خیر من الف شهر. جناب آقای بلخاری، حضرت عالی که بیشک یکی از مفاخر اندیشمندان ما هستید و تبحر کافی در فلسفه، در عرفان، در زیباشناسی و در حافظشناسی و مباحث دیگر دارید، بفرمایید منظور از الف شهرین یا هزار ما چست؟ کتاب خدا چرا به عدد هزار در بیان است؟ با توجه به این که می دانیم هیچ ریبی در این کتاب نیست، اشاره به هزار کدام مفهوم است؟ این سؤال بنده است. سلامت باشید.
از اظهار لطف این شنونده بسیار محترم خیلی ممنونم. اشاره کوتاهی را عرض بکنم. می دانید که در متن ادیان برخی اعداد تقدس ویژه دارند، مثلا 7، مثلا 5، یا مثلا 12. 12 به ویژه نزد 40، آفرین، نزد مسیحیان، نزد زرتشتیان، نزد مسلمان ها، نزد شیعیان به ویژه، این نزد بودایی ها، نزد هندوها. اعداد جلوه های تقدس برخی معانی مصروف و مکنونه. من جمله اینها الف هست یا هزار هست. مثلا برای مسیحی ها هزاره ها خیلی مهمه، پایان هزاره و آغاز هزاره دیگه میگن، محل مثلا میتونه ظهور یا زمان ظهور باشه. در اسلام هم این هست، در چند جای قرآن هم به این مسئله الف اشاره شده. فضا بخشش برمیگرده به این تقدسی که در الف وجود داره و بخش دیگرش این که هزار ماه معادل 83 سال میشه، که به نظر میشه و به نظر میرسه حیات یک انسان یا زمان نرمال حیات یک انسان بوده باشه. یعنی یک حیات جامع رو این شب میتونه پوشش بده و در بر بگیره.
شبهای قدر که شب 19 و 21 و 23 هست، با توجه که با مصادف هستش با شب ضربت خوردن و شهادت حضرت علی که بیشتر شیعیان روی این شبها تاکید دارن، آیا این بیشتر همون عرق شیعه بودن نیست که تو این شبها هست؟ چرا ما به شب 27 که باز به گفته خود آقای دکتر تاکید فراوانی شده، ما به اون شب زیاد اهمیت نمیدیم؟ مخواستم اینم رابطهش آیا مثلا با بحث شیعه بودن ما یا اون علاقه خاصی که شاید به حضرت علی داری، این آیا به هم مرتبط نیست یه جورایی؟ یعنی نمیتونه مثلا شبای قصد شبای دیگه ای باشه؟ چرا این سه شب دعوت کردن شب سعادت و به نوعی شب سوم سعادت حضرت هست.
ببینید ما شب قدر رو پاس نمی داریم چون با علی پیوند خورده، ما علی رو پاس می داریم چون با شب قدر پیوند خورده. به عبارتی قدر مقدمه بر اون معناست. این در حقیقت معنا و حقیقت دین و حقیقت اسلامه. فلذا اصل شبهای قدر است و احیاء این شبهاست. به همین دلیل مثلا 27 هم به نحوی اشاره شده و اینها. اصل مطلق اینه، اما به هر حال در عرصه کون و مکان و زمین و زمان و در عرصه تاریخ این پیوند ایجاد شده. فلذا شیعیان با نیت صادق و خالص احیاء شب قدر در کنار آن علی و یاد علی رو هم پاس می دارن. این گونه ببینیم خیلی بهتر.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بخاری.